آقای دکتر خانی، سپاس از شما که در برنامه ایران امروز همراهی می‌فرمایید.
متشکرم به شما و دوستان عزیز. شنونده سلام عرض می‌کنم و خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم جناب خانی، من می‌خوام از شما شروع بکنم. با توجه به پیشینه‌ای که در عرصه مسائل اقتصادی و کسب و کار و تولید داریم با هم و شما هم در بسیاری از برنامه‌های رادیو تلویزیونی با ما همراه بودید در این زمینه، بحث غذای حلال یک موضوعی است که در بین کشورهای اسلامی مطرح شد، یعنی گام اولش رو کشورهای اسلامی برداشتن در بیش از یک دهه گذشته و این به طور خاص در هم مناطق کشورهای اسلامی، حوزه‌های اسلامی فراگیر شد و مورد استقبال قرار گرفت، هم حتی کشورهای دیگری که مسلمان هم نبودن به نوعی توجه پیدا کردن به غذای حلال، خاطرشون جمع بود از اینکه این غذای حلال داره ویژگی‌هایی هست که برای اونها هم مفیده. من یک خلاصه ای از دیدگاه شما در این زمینه بشنویم و بعد بریم به سراغ گفتگو با سایر مهمانان، خانم زرندیان و سایر دوستانی که حالا در خلال برنامه بهمون اضافه میشن. بفرمایید آقای دکتر خانی.
خواهش میکنم. همونجور که شما اشاره کردید، خوشبختانه برند جهانی غذای حلال که البته الان داره تبدیل میشه به محصولات حلال، یعنی یه مقداری از غذا بیشتر داره میشه، از سال 2007 به بعد در دنیا مطرح شد و میدونید که ما الان از 8 میلیارد جمعیت جهان قریب به 2 میلیارد و بلکه بیش از 2 میلیارد نفر از جمعیت جهان رو مسلمانان تشکیل میدن و دومین دین پرطرفدار در جهان بعد از مسیحیت اسلام هست و لذا موضوع غذای حلال از جذابیت بسیار بالایی هم برای مسلمان ها و همونجور که شما اشاره فرمودید اخیرا برای غیر مسلمان ها هم از اهمیت بالایی برخوردار شد.
آقای دکتر خانی، میدونید بانی این کار کی بود؟ کشور ایران بود یا کشورهای دیگه؟
خوشبختانه کشور مالزی برای اولین بار اومد و این اقدام ارزشمند رو انجام داد. البته کشورهای مسلمان به اون پیوستن. اما جالبه به شما عرض کنم جناب طبیعی عزیز، الان که داریم با هم صحبت میکنیم، بزرگترین صادر کنندگان غذای حلال در دنیا کشورهای مسلمان نیستن. کشورهای غیر مسلمانی مثل برزیل، مثل هند، مثل آمریکا، مثل روسیه، آرژانتین، تایلند، اینها به دلیل اقتصاد فعالی که دارن، تعاملات جهانی که دارن، به دلیل گستردگی شبکه‌های توزیعشون تونستن صادرات بزرگ غذای حلال رو در اختیار بگیرن. شما خودتون بارها شنیدید یه وقتی گوشت در کشور گرون میشه ما میگیم گوشت برزیلی وارد کردن. این گوشت برزیلی یعنی گوشتیه که تحت شرایط برند غذای حلال تولید شده و الان به ایران صادر شده. پس میخوام بگم که الان که داریم با هم صحبت میکنیم دیگه بحث آشامیدنی های حلال، بحث گوشت و مرغ، بحث شیر و تخم و مرغ، بحث افزودنی های مجاز حلالی که در غذاها استفاده میشه، بحث انواع غذاهای دریایی و ماهی، بحث سبزیجات و محصولات کشاورزی و حتی اخیراً بحث مواد آرایشی و بهداشتی و تازگی ها هم بحث پوشاک حلال به این مجموعه اضافه شده و یک اقتصاد قریب به 2000 میلیارد دلاری رو در دنیا به وجود آورده. البته سهم ایران فعلا از این 2000 میلیارد دلار و بلکه بیشتر کمتر از 1%
به خاطر تحریم ها.
یه بخشش به تحریم ها برمیگرده، یه بخشش هم به نظر میرسه که ما اون برند غذای حلال رو در کشورمون در بین کارآفرینان، در بین صاحبان کسب و کار آنگونه که باید و شاید ترویج نکردیم که بتونیم با استانداردهای جهانی محصولاتی رو عرضه بکنیم که این محصولات در هم کشورهای مسلمان هم در کشورهای غیر مسلمان قابل استفاده باشه.
آقای دکتر خانی، اینجا یه پرسشی به وجود میاد برای شنوندگان ما و اون این هستش که ویژگی غذای حلال چیه؟ حالا ما ابتدا به غذا بپردازیم بعد به پوشاک و و و موارد دیگه هم میپردازیم. ویژگی های غذای حلال وقتی صحبت میکنیم، آیا بحث ذبح اسلامیه؟ بحث غذای حیوان حرام گوشت و حلال گوشت هست؟ چه ویژگی هایی در اون وجود داره که ما به غذای حلال ازش نام میبریم؟ بفرمایید. خانم دکتر زرندیان، عذرخواهی میکنم، شما هم هر لحظه احساس کردید که میتونین درباره این موضوع نظرتون رو بدید، ما خوشحال میشیم بشنویم.
در مسئله فرمایشات شما نکات خیلی ارزشمندی بود که البته ما همیشه فرمایشات شما رو گوگوش میکنیم یا
میکنم.
شما که موقعی که از غذای حلال صحبت میکنیم حدود 19 تا مؤلفه داره، من دو سه تاشو عرض میکنم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
یکی از مؤلفه ها خود ماهیت غذاست که مثلا ما در مباحث اسلامی برخی از غذاها رو حلال، برخی از گوشتها رو حلال، برخی از گوشتها رو مکروه، برخی از گوشتها رو حرام میپنداریم و بر اساس مؤلفه های دینیمون این تقسیم بندی رو داریم. پس یه قسمتش برمیگرده به خود مواد غذایی که استفاده میشه، یه قسمتش برمیگرده به الگوی در حقیقت کشتار یا الگوی ذبحی که اتفاق میفته، که مثلا ما در مفاهیم اسلامی باور داریم که یک مسلمان باید با گفتن ذکر های خاصی از جمله کلمه مبارک بسم الله الرحمن الرحیم باید این ذبح رو انجام بده. یک قسمت دیگرش برمیگرده به ابزارها، که ابزارهای کشتار و ابزارهای آماده سازی غذا باز در اینجا نکته بسیار مهمی هست. و یک قسمت دیگرش هم برمیگرده به شرایط نگهداری. مثلا ما در مورد آشامیدنی های حلال که صحبت میکنیم، الگوی نگهداری و زمان نگهداری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هست. باز یه نکته دیگه بحث‌های مربوط به طهارت و پاکی و تمیزی و نظافت هست که جزء استانداردهای جهانی بین‌المللی هستش. حالا جالبه، خود غیر مسلمان هم الان بر اساس استانداردهای 48 گانه‌ای که دارن، 48 تا شاخص دارن برای بحث غذاها، موقعی که میان این 11 تا شاخص مسلمان‌ها رو کنار اونها قرار میدن، میبینن که کیفیت غذا، طعم غذا، لذیذ بودن غذا و از همه مهمتر اون میزان انرژی که از غذای حلال به دست میاد نسبت به غذاهای دیگه بیشتر از این رو در آنالیزهایی که داشتن، در آزمایشگاهایی که انجام دادن بهش رسیدن. و به همین دلیل جالب به شما عرض بکنم که کشورهای غیر مسلمون علاقه بیشتری پیدا کردن که بازار غذای حلال رو و محصولات حلال رو در اختیار بگیرن. آقای طبیعی عزیز، باورتون میشه که الان کشورهای مسلمون خودشون شدن وارد کننده غذای حلال؟ یعنی کشور ما، کشور ترکیه، کشور عربستان سعودی و خیلی از کشورهای دیگه ای که حتی پاکستان، بنگلادش که بیشترین جمعیت مسلمان ها رو دارن، الان دارن از کشورهای غیر مسلمان غذای حلال و محصولات حلال.
آیدتون خانی، شاید علتش این باشه چون ما همیشه در کشورهای مسلمان غذای حلال مورد نظرمون بوده، خیلی برامون جذابیت نداره، چون میدونیم غذامون حلاله، دیگه جنبه آنچنان وجود نداره که حالا تلاش براش بشه. شاید این یک نگاه خاص باشه در این زمینه.
یه بخشش هم به هر حال پاسخگویی به جمعیته. یعنی مثلا شما میخواید مرغ حلال، گوشت حلال، غذای حلال به جمعیت مثلا پاکستان برسونی، به بنگلادش برسونی، به ایران برسونی، به کشور عربستان برسونی، پاسخگویی به اون جمعیت هم مهمه. لذا هنوز اون قسمت پاسخگویی به جمعیت در بخش زیادی از کشورهای مسلمان به رونق نرسیده و به این دلیل جالب اینه که الان کشور غیر مسلمان چون دیدن این بود جذابیت داره، اقتصادی سودآور هست، روی این موضوع سرمایه گذاری کردن. و البته این برای کشورهای مسلمان میتونه یه فرصت بسیار بزرگ باشه، از جمله برای کارآفرینان عزیز ایرانی ما که در حوزه صنایع غذایی دارن کار میکنن، که مثلا همین کشور روسیه که بغل دست ما هست قریب 20 میلیون نفر جمعیت مسلمان داره، کشورهای دیگه هم همینطور. و لذا در خود اتحادیه اروپا الان نزدیک 35 تا 50 میلیون نفر مسلمان دارن ساکن هستن، زندگی میکنن. و لذا میخوام بگم که واقعا یه فرصت بزرگی است برای ما که در حوزه غذای حلال حضور پیدا بکنیم و بویژه بتوانیم استانداردهای غذای حلال رو، غذای حلال ایرانی رو نسبت به استانداردی که الان تهیه شده بالاتر ببریم، که این جذابیت بیشتری برای ما داشته باشه.